الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خدا را شاکر هستیم که توفیق پیدا کردیم با هپیگیری و همکاری دوستان عزیز دبیرخانه حکمرانی فضای مجازی جلساتی رو در ارتباط با بحث فقه حکمرانی فضای مجازی امسال شروع بکنیم. بنده نکاتی رو به عنوان در واقع مقدمه بحث و کیفیت ورود و خروج ما به مباحث عرض خواهم کرد تا انشاءالله وارد بحث‌های اصلی تر بشیم. قاعدتا در عنوان بحث ما فقه حکمرانی فضای مجازی مذکور و ملحوظه و حق این است که ما هم عنوان فقه را در این بحث تا یه حدی تبیین کنیم که چه میخواییم از فقه و دنبال چه هستیم، و هم مسئله حکمرانی و حیث مدیریت رو در این مسئله تا حدی تبیین کنیم و توضیح بدیم، و هم مسئله مهم فضای مجازی و آیتی رو تا یه حدی بررسی کنیم و نشونم بدیم که مدل و مسیر حرکت بحث ما چه خواهد بود انشاءالله. ما در این سلسله مباحث به دلایلی که عرض خواهم کرد کلمه فقه را در فقه کبیر به کار میبریم و از اصطلاحی میخوایم استفاده کنیم که مورد تأکید و استفاده حضرت آقاست. فقه رو میدونید ما در لغت آقایون در ذیل آیه شریفه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، که آیه اصلی اجتهاد در کلمات آقایان فقه هاست که بحث تفقه لیتفقهوا فی الدین رو مطرح میکنن. آقایون ماده فقه را همطوری که راقب در مفردات گفته الفقه و توسل الى علم قائب به علم شاهد، فقه این است که من یک فهم عمیقی برای خودم به وجود بیارم و در واقع به یک چیزی که علم قائب و غیر موجودی است راه پیدا بکنم از طریق اون چه که در واقع حاضره. التوسل الى علم غائب، یه چیزی را که نمیدانم و علمش بر من خلاصه پوشیده است و غائبه، از طریق چیزی که میدانم و علم شاهد حاضری است به دست بیارم. لذا آقایان مسئله مهمشون اینه که تفقه به تعبیری که راقب به کار میبره اذا طلبه و تخصص به، وقتی است که من چیزی را طلب کنم و در اون چیز تخصص پیدا کنم. یعنی فقه اینجا فهم عمومی نیست، فهم عمیق توأم با تخصص، رسیدن به یه ندانسته است به واسطه یه مسیری که علمش رو دارم و آگاهیش رو دارم. پس فقه یعنی فهم عمیق، تفقه یعنی طلب توأم با تخصص و تبحر. مثلا ماده فقه و ماده تفقه که ما الان انشاءالله میخواییم بحث فقه حکمرانی فضای مجازی رو در خدمت آقایون باشیم، با چنین در واقع معادلی به کار میره. و همطور که حالا انشاءالله در ادامه بحث خواهم گفت که نه، این آیه الان خطاب میکنه حوزه های علمیه را، دانشگاه های ما را، که فلولا نفره، چرا نفری اتفاق نمیفته به سمت یک چنین موضوع بسیار بسیار مهمی، یعنی مسئله فضای مجازی آیتی و حکمرانی فضای مجازی و تفقهی فهم عمیقی در این مسئله باید به وجود بیاد که حالا نکات بعدیش را عرض میکنه. بنابراین اگر معنای فقه فهم عمیق است یک، و معنای تفقه طلب یک مفهوم و معنایی است اما از طریق تخصص در اون موضوع و معنا، ما تو این مسیر از در واقع ادبیات بسیار روشن حضرت آقا میخواییم استفاده کنیم، یعنی یک تعهدی داریم تو این بحث که از نظام تعاریف ایشون استفاده کنیم. ایشون میدونید در مطالباتی که سالهای اخیر به کرات از جوامع علمی حوزوی و دانشگاهی در علوم انسانی و در فقه مضاف و فقه معاصر داشتن، به بیانات مختلفی این نکته را خیلی به کار میبرن که ما یه فقه کبیری داریم که این فقه کبیر فقه اکبری دارد، فقه اوسطی دارد و فقه اصغری دارد. ما فهم عمیق و تفقه رو تو این منظومه داریم تعقیب میکنیم. دوستان عزیزی که انشاءالله میخواید مخاطب بحث ما باشید، آقا تعبیری بسیار بسیار خوبی که دارن از فقه اکبر، مرادشون رو از فقه اکبر گفتن، یعنی یک فهم امتدادی که این فهم امتدادی رو باید در واقع فلسفه اسلامی تأمین کنه، کاری که انشاءالله خواهید دید استاد بسیار بزرگوار ما از آیت الله جوادی این کار شروع کرده تو بحث فضای مجازی. ما باید اول در واقع این مفاهیم امتدادی فقه اکبر بحث فضای مجازی رو تأمین کنیم، و اگر مفاهیم امتدادی فقه اکبر فضای مجازی رو تأمین نکنیم، من یکم فقه اکبر رو توضیح بیشتری خواهم داد، به نظر ما تو مقام استنباط از استنباط فروع فرعی مسئله دوچار فقد دلیل میشه، مشکل پیدا میکنیم، یه مقداری مشکل دلیل کم میاریم. عرض خواهم کرد انشاءالله اینا رو به ترتیب و به تدریج. پس ما یه فقه اکبر داریم به تعبیر آقا تعبیرشون اینه که فقه اکبر یعنی اینکه من بیام و قواعد فلسفی رو به گونه ای امتداد بدم که مسائل مهم جامعه اسلامی رو حل کنه. یه تعبیری دارن، تعبیر جالب و ارزشمندی است و خوبه که در مقدمه بحث ما این تعبیر مورد ملاحظه دوستان عزیز ما قرار بگیره. آقا در خدمت با سعادت شما عارضم، در دیداری که با اعضای مجمع عالی حکمت بهمن 91 داشتن، تعبیر قشنگی میکنن، چون وقتی ما میگیم امتداد حکمت، بعضی ها امتداد حکمت رو با فلسفه مضاف اشتباه میگیرن. آقا تعبیرشون اینه که نه، ما فلسفه های مضاف میخوایم، ما فلسفه اخلاق میخوایم، ما فلسفه حقوق میخوایم، ما فلسفه سیاست میخوایم، اما فلسفه سیاست مشکل مهم جامعه امروز ما رو حل نمیکنه. شبهات ما رو تو بحث‌های فلسفی جواب میده، اما یه مشکلی داریم، اون مشکل حل نمیکنه. تعبیر قشنگ آقا رو ملاحظه کنید. بله، فلسفه های مضاف مثل فلسفه علوم انسانی، فلسفه روانشناسی خوب و لازم است، منتها تکیه اساسی رو باید بگذاریم روی مسائل کلان جامعه اسلامی مثل حکومت. ما وقتی به فلسفه های غرب نگاه میکنیم، میبینیم مسائلی مثل حکومت، مثل اقتصاد، شأن مردم، شأن انسان، مثلا من حالا این ما بحثای فقه سیاسی سلبت شأن مردم، خب اینا بحثای جدی است تو فلسفه، توی مثلا فلسفه سیاسی غرب. فقه سیاسی ما باید اینو حل کنه، اینو باید مبدأش رو تو فقه اکبر درست کنه. یا بحث حکومت یا بحث اقتصاد به تعبیر آقا، اینها مسائل بنیادین شاخه های اصلی زندگی و جامعه است، اینها باید در فلسفه پاسخ پیدا کنه. باید در این زمینه کار شود، واقعا برویم بر اساس فلسفه ما شکل جامعه، بنیان سیاسی جامعه، حکومت در جامعه. یکی از بحثایی که ما میگیم باید اینجا حل بشه بحث آیتی، بحث فضای مجازی، که حالا بعد من نظام سوالاتش رو که عرض کردم خواهید دید بحثای بسیار جدی اینجا داریم. حکیمان بزرگوار و فقها عالی مقداری مثل از آیت الله جوادی استاد بزرگوار ما ورود کردن به این بحثا، باید این بحثا روشن شه. و محل روشن شدن این بحثا فقه اکبره، یعنی یک فهم عمیق در واقع امتدادی از قواعد روشن در واقع اسلامی باید به وجود بیاد که فلسفه اسلامی باید به اینا جواب بده. اینا رو آقا میگه امتداد. این غیر فلسفه مضافه. فلسفه مضاف فلسفه از کار خودشون میکنه، مثل فلسفه مطلق. فلسفه مطلق کار کرده خودشو داره، فلسفه مضاف کار کرده خودشو داره، اما این بحث امتدادی باید کار خودشو انجام بده. که حالا من انشاءالله نظام سوالات این بحث رو بعدن تو این بحث فقه اکبر عرض خواهم کرد خدمتون. یعنی ما برای مسئله حکومت در فلسفه چه پاسخی داریم؟ نمیشود بگویم آقا فلسفه ذهنیات محض است و به مسائل زندگی و جامعه ارتباطی نداره. این معنا ندارد. به نظر من بخش عمده ای از جاذبه فلسفه غرب مربوط به این است که حالا در جاهای دیگه آقا باز این رو بنابراین به طور کلی جهان بینی اسلام تبیین شود، مواد اصلی جهان بینی اسلام را مشخص کنید، مسئله انسان، مسئله خدا، مسئله ارتباط انسان، مسئله تکلیف، مسئله جامعه، اینا رو باید ما روشن کنیم در فلسفه اسلامی روی اینها. البته اینها پاسخهای روشنی هم دارد و مسائل مبهمی نیست. این رو آقا در بعضی جاهای دیگه تحت عنوان در واقع فلسفه فقه اکبره و خیلی قشنگ تبیین کردن و ما تأکید داریم که اگر ما بخواهیم در واقع مسئله فقه رو، فقه های حکومتی و فقه های در واقع مضاف ما را حل و فصل کنیم، این چارچوب خیلی از مبادی اصلی مسئله را باید در فقه اکبر و با یه نگاه امتدادی حل و فصل کنیم. و این کاریست که محضر شریف شما آرزم یه جایی یک جلسه علمی فاخری باید عهده‌دار بشه و ما یکی از انشاءالله کارهایی که خلاصه انجام خواهیم داد به فضل الهی اینه. آقا در بعضی از تعابیرش این رو تعبیر میکنن به تولید فکر و میگن تولید فکر از تولید علم دشوارتر است. خیلی تعبیر بسیار تعبیر ارزشمندی است و اصرار هم دارن که در واقع ما تولید فکر باید بکنیم تا بتونیم تولید علم کنیم. ما الان تو مسئله حکمرانی فضای مجازی تا فکر تولید نکنیم نمیتونیم علمی در ارتباط با حکمرانی فضای مجازی تولید کنیم. تولید فکر رو آقا تعبیرشون میذارن که تولید فکر چطوری میشه تعبیر میکنن، تعبیر قشنگی دارن، میگن پایه علم هم بر فلسفه است، فلسفه نباشد علم وجود ندارد، اگر استنتاج فلسفی نباشد اصلا علم میشود بی‌معنا، تولید فکر خیلی مهم است. البته تولید فکر از تولید علم دشوارتر است. خب فلسفه مال ماست، مهد فلسفه کشور ماست، بنابراین در زمینه تولید فکر که منبعث از نگاه فلسفی است باید کار بشه. ملاحظه خواهید کرد این بحثای امتدادی ما منبعث از نگاه فلسفی است، فلسفی نیست به تنهایی، یه امتدادی است که ما به نگاه فلسفیمون باید بدیم و با این امتدادی که به نگاه فلسفی میدیم باید فکری رو تولید کنیم که این فکر در واقع زیر ساخت حل مسائل اصلی ما در فقهای مضاف و فقهای حکومتی ماست. حالا اینا یه کلیات داره که در جای خودش ما بحثشو کردیم، یه جزئیات خاص آیتی داره که بحث موضوع جلسه ما میشه، ولی اصل مسئله رو فعلا دوست داریم که دوستان بدانن. فلسفه اسلامی فقه اکبر است، تعبیر آقاست، پایه دین است، مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی است، لذا باید گسترش و استحکام پیدا کند، بروید و این به کار احتیاج دارد. نقص فلسفه ما این نیست که ذهن نیست، فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر کار دارد، نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. ما امروز اگر در فقه سیاسی مشکل داریم، اگر در فقه نظام سیاسی مشکل داریم، اگر در فقه حکمرانی فضای مجازی مشکل داریم، خب مشکل داریم. مشکلمون مال اینه که در واقع بحثای امتدادی تو فقه اکبر نکردیم، فقه تولید نکردیم. فلسفه های قبل برای همه مسائل زندگی که اونجا اشاره کردن و اعضای انجمن حکمت، کم و بیش خلاصه تکلیف معین میکنند، سیستم اجتماعی، سیستم سیاسی، وضع حکومت، کیفیت تعامل. اما فلسفه ما در ذهنیات مجرد باقی میماند. حالا من چون موضوع بحثمون نیست، اما همینجا عرض کنم، خود حضرت آقا و حمدالله از پیشگامان مباحث امتدادی هم. کسی هستن که تونستن اول بار این درباره توحید که همینجا خودشون مثال میزنن، میگن توحید یه فکر فلسفی است ولی قرآن بهش امتداد سیاسی داد، اومده باش حکومت رو حل کرده. حالا ملاحظه میکنیم ما با توحید باید امتدادی برای توحید قائل بشیم که مشکل حکمرانی فضای مجازی رو، ارتباطات بین الملل مون رو تو فضای مجازی حل کنیم، مشکل فرهنگ رو تو فضای مجازی حل کنیم، مشکل اقتصاد رو تو فضای مجازی حل کنیم، مشکل امنیت رو تو فضای مجازی حل کن. ما الان معضلات جدی دنیا فضای مجازی داره که این حکمرانی فضای مجازی میخواد اونا رو حل کن. خب من باید بحث های امتدادیمو اینجا درست کنم. من الان در دنیا متهم فکر اسلامی من به تروریست. خب من ببینم مبنای توحیدی من میتونه مشکلمو حل کنه؟ مبنای توحیدی من میتونه استبدادی رو که به من نسبت میدن، تروریستی رو که من نسبت میدن، با یک بحث امتدادی حل کنه؟ میگم نه، اینا اینطوری هست، نمیشه باشون تعامل کرد، چون پیغمبرشون، اسلامشون اینطوری بوده که از وقتی شکل گرفته فتوا داده به جهاد ابتدایی، ریخته اروپا رو به هم، جنگ صلیبی رو انداخته، ایران ساسانی رو تصاحب کرده، تصرف کرده. ببین من باید الان یک بحث جدی امتدادی درست کنم. تو این بحث جدی امتدادی بسیاری از موضوعاتی رو که الان مورد سوال جامعه بشری است رو جواب بدم، ولی با اون بحث امتدادی. اگه اون بحث امتدادی رو نکنم، نمیتونم از خلاصه خیلی از فروعات فقهیم دفاع کنم یا خیلی از فروعات فقهی رو تولید کنم. من الان میخوام تو بحث حکمرانی فضای مجازی فرع فقهی تولید کنم. آقا مسئله مهمشون اینه، خدا واقعا حفظشون کنه، اون موقع از 40-50 سال قبل که خودشون پیش قراول این کار بودن، روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، روابط بین الملل رو تحلیل میکنه، اخوت دینی رو تحلیل میکنه، دینی نه اسلامی. لذا ما چیزی که اول میخوایم اینجا تذکر بدیم و تذکر جدی ماست اینه که ما تو این منظومه فکری کاری بسیار ارزشمندی که آقا ارائه میکنن، خلاصه حرفمون اینه، ما از اصطلاح فقه و تفقه با همون معنایی که راقب در مفردات گفته و فقه رو فهم عمیق و تفقه رو در واقع رفتن به سوی یه چیزی توأمه با تخصص و فهم عمیق اون اونه دفاع میکنیم. و این رفتن و فهم عمیق و دفاع تو فضای فقه کبیره، رکن اصلی فقه کبیر اون فقه اکبره که بتونیم اول این نگاه امتدادی رو حاکم بکنیم. بعدم یه فقه اوسطی داریم که این دفعه اگر اون مبنای امتدادی درست شد بتونیم استنباطی بر اساس اون مبنا داشته باشیم. خوب دقت کنید، باز این بحث بحث خیلی مهم نیست. ببین ما یه بحثی داریم، خدا حفظ کنه استادمون آیت الله جوادی را، خدا حفظ کنه حضرت آقا را، خدا رحمت کنه آقای مطهری را، که اصلی داریم به این عنوان که جهان بینی فقیه تو استنباط و حکمش دخالت میکنه. ما اگر جهان بینی فقیهمون به همین چیزی که آقا فرمود، جهان بینی اسلامی رو باید درباره انسان، جامعه، خدا، تاریخ تبیین کنیم. اگه این جهان بینی رو تبیین کردیم، اون موقع یک در واقع نظام استنباطی برای فقیه به وجود میاد که وقتی به فرع فقهی میرسه میتونه موضوع شناسی کنه. وقتی موضوع شناسی کرد حکم میده. من برای این که عزیزان رو تو این رابطه برام خیلی مهمه که سروران عزیز من همراه این مسیر بشن و این مسیر رو مسیر جدی میدانم و واقعش نمیخوام وقت شما رو با حرفای تکراری نمیدونم چیزای عمومی بحث فضای مجازی بگیرم. این مطالبه رو مطالبه مهم آقا و مطالبه زمین مانده میدانم. جهان بینی فقیه دخالت داره تو فهمش. من ابتدا یه مثال خوبی رو از همین دوره معاصر خودمون براتون بیارم، ببینید این مثال چقدر کمکمون میکنه. ما تو درس فقه قنامون این مطلب رو خوندیم، این نامه رو من تو ابتدای ورود بحث فقه قنا به یه مناسبتی که حضرت آقا در بحث فقه قناشون که ما مرجع اصلی بحث فقه قنام و فرماشات حضرت آقاست، آقا این جایی به این اشاره کردن تو درساشون، منم به مناسبت اشاره آقا این نامه رو آوردم خوندم سر درس. آقا در این جایی اشاره کردن که خلاصه یکی از شاگردان خوب امام و مقررین و در واقع ارادتمندان حضرت امام، وقتی که امام وارد بحث موسیقی شده بود، شطرنج و موسیقی و مباحث مختلفی که بود، به امام نامه ای نوشت که اماما شأن شما عجل ورود کنید به این مطالب و این مطالب با صحت قدسی شما جور در نمی. خیلی واقعا دلسوز، مخلص، معتقد به امام. به امام نوشتن که شأن شما خلاصه مهمه برای این عزیزی که سالها شاگرد امام بوده، به امام رو تقریر کرده تو نجف، با چه قوتی ارادتمند امامه، برای امام می نویسه که اماما این شأن شما نیست. خدمت حضرت مستطاب آیت الله العظمى امام خمینی مد ظله العالی، نامه این فقیه بزرگوار: با عرض سلام و ادب و احترام، اخیراً دو استفتاء منتشر شده که یکی از خرید و فروش آلات لحف سوال شده و در جواب آمده که خرید و فروش آلات مشترک به قصد محلله آن اشکال ندارد و در دیگری در سوال مفروض است که امروز شطرنج به کلی آلت قمار بودن خود را از دست داده و تنها به صورت ورزش فکری در آمده و در جواب آمده که بر فرض عمل مزبور اگر برد و باختی در بین نماشد اشکال ندارد و آقای مورد اعتمادی نقل کردن که در بعضی از روزنامه ها بر فرض مزبور را ننوشتن. در اینجا سوالاتی مطرح می شود، سوالات مطرح کرده ایشون که حالا سوالاتش رو فعلا کارش نداریم. بعد آخرش رسیده به اینجا که حالا در هر صورت اگر صحت قدس حضرت عالی از این گونه مسائل به دور باشد به نظر من بهتر است و ضرورتی در نشر آنها دیده نمی شود، دیگر هر طور صلاح می دانید. امام جواب جالبی که دادن که با احترام به این نویسنده و احترام به ایشون و خلاصه اینجا تعبیر امام اینه: پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سوال و جواب، این جانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنابر نوشته جناب عالی، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفت. و اکنون که مصارف به سطح مقابل آن رسیده راهی نیست و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگ های سابق به کار گرفته می شد و امروز هم تنها در همان موارد است و انفال که بر شیعیان تحلیل شده امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند، با آنچه که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آن مناظر و مساجدی که در خیابان کشی ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب و بالجمله آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخنشین بوده یا برای همیشه در صحراها زندگی کن. چی میخواد بگه امام؟ امام میگه جهانبینی فقیه تو فهمش دخیله. من با کدوم جهانبینی دارم فرع فقیه استنباط میکنم؟ من میشناسم تمدن امروز رو، من تمدن امروز رو میشناسم، من دارم تو استنباط حکم خدا تمدن جدید رو میشناسم حکم استنباط میکنم، یا میخوام مردم رو برگردونم به دوران قارنشینی و صحرانشینی؟ بعدم امام حالا بحثای فقیه دوتا چیزشونو میکنم، جواب او سوالا رو میدم. من این نکته برام مهمه. ببینید ما میخوام چی بگیم؟ ما میخواییم بگیم علاوه بر این که من تو استنباطم نیاز به اون بحثای امتدادی دارم، تو دستگاه استنباطیم باید حواسم رو به این بدم که جهانبینی من فقیه تو استنباطم دخالت داره. جهانبینی من فقیه تو استنباطم دخالت داره. من به این دوستان عزیز فقه قنا میگفتم، میگفتم آقا اومده تو همین، حالا این یه تلمیز امامه با این نگاه، یه تلمیز دیگر امام حضرت آغاز، آقا اومده تو بحثای قناشون از فتوای امام دفاع کرده که امام گفته یه موسیقی اگر از رادیو جمهوری اسلامی بیاد حلاله، اگر این موسیقی از رادیوی فلان کشور مثلا تحت اشراف استعمار بیاد حرام. که بعد آقا میگه فتوای عجیبیه که امام اول به رؤسای قوا گفته بود، بعدم به مرحوم آیت الله خزعلی گفته بود، معلوم شد که امام می‌خواسته این تو مباحث تو بحث‌های علمی انجام بشه. بعد آقا میگن که امام آمده استنباط حکم خدا را با متد جواهری به گونه ای انجام داده که مسئله رادیو تلویزیون نظام اسلامی حل بشه بدون این که از دین خدا کم بذاره. تو رو خدا دقت کنید آقایون، امام آمده به گونه ای استنباط کنه حکم خدا را، حکم موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را، که این استنباط با چارچوب فقه جواهری به گونه ای انجام بشه که مشکل وسائل ارتباط جمعی حل بشه. حالا من میخوام بگم تو بازای حکمرانی فقه مجازی ما باید این کارو بکنیم. این جهان بینی، این فهم عمیق، من میخوام برم دنبال سوال بعد بگم فقه حکمرانی فضای مجازی میخوام بگم. من اول به قول امروزی ها سنگامو با شما باز کنم که من تو این فضا میخوام این مباحث رو با متد فقه جواهری. البته امام آمده اینطوری، تعبیر بسیار قشنگی که آقا در سالگرد رحلت امام داشتن بود که امام بین تحول و تهجد و تجدد و تهجر، خیلی قشنگ یه مثلث، نه نگاه تهجری باشه که منو برگردونه به عصر حجر و غار و صحرا، نه نگاه تجددی باشه که از دین کم بذارم. خیر، تحولی که قرار اتفاق بیفته یا سیستم استنباطی که میخواد مسئله در واقع فقه نظام رو حل کنه، فقه حکومتی رو حل کنه، فقه مضاف را در عرصه های مورد احتیاج این نظام حل کنه، باید با همون متد صاحب جواهری وارد شه بعد یه فقیه مثل آقا با شجاعت میاد به فتوای امام رو ثابت میکنه تو درسش. بعدم به دوستان که خدمتش رسیدن چند بار میگه شما از امام کم نذارید. امام منظومه کاریش منظومه مشخصی، حالا ممکنه کسی نپسنده، نپذیره استدلالشو بگه. و ما امروز یکی از مسئولیت های شرعی که برای خودمون احساس میکنیم اینه که حرفای فقهی امام را، حرفای اصولی امام را، حرفای حکمی امام را که مبدع اون بحثای امتدادی بشن دارج کنیم تو حوزه علمیه، و حرفای این تلمیذ بزرگوار امام، رهبر فرزانه انقلاب را بیاریم تو حوزه بحث بکنیم، بحث فقهی بکنیم، بحث استدلالی بکنیم. و به تعبیر بسیار بسیار زیبای حضرت آقا، امام تو درسش 1 و 2 و 3 و 4 نائینی را چیز میکرد. امام رضوان وقت که در قم تشریف داشتن در درس اصول، نظرات مد روز را که نظرات مرحوم آیت الله نائینی ذکر میکرد، بعد فیه اولا ثانیا ثالثا رابعا خامسا، تقریرات امام بخشای زیادی از این حرفا وجود داره، خورد میکرد و مبانی جدیدی در میاد. ما حرفمون اینه، منتها برای خورد کردن اون حرفا و تولید دستگاه استنباطی، دستگاه استنباطی که بهش میگه فقه اوسط، این حرفی بسیار قشنگ آغازا که حرف نائینی رو خورد کنید، از توش نظریه جدیدی در بیارید، دستگاه استنباطی تو درست کنید که وقتی میری سر کتاب و سنت بتونی تکلیف فضای مجازی رو روشن کنی، تکلیف نظام سیاسی رو روشن کنی. خلاصه این حرف مهم ماست، فقه اکبر دو سر جای خودش، فقه اوسط سر جای خودش. حالا یه شاهد دیگه هم داریم، حالا وقت نماز هم رسید، تقریرات امام در بعضی از بخشا چاپ شده، شما نگاه کنید. آقا میفرم امام در موارد بسیاری، امام میان مبانی بزرگان قبل از خود را خرد کرده و مبانی جدیدی به جای آنها گذاشته، مبانی مرحوم بروجردی، مبانی مرحوم نائینی، مبانی مرحوم آغازی، مبانی صاحب عروه. حالا انشاءالله این فقه چیز، یه شاهد دیگه هم داره ولی به من اجازه بدید ما تعجیل نکنیم، شاهد دوم رو هم انشاءالله خواهم خون براتون، که جهانبینی فقیه در استنباطش دخالت میکنه و این جهانبینی اگر با اون مبدع فقه اکبر تأمین بشه و بیاد یه دستگاه استنباطی به وجود بیاره، اون موقع میشه انشاءالله همه فقه های مضاف را تولید کرد و به دست آورد. حالا اون مثال هم انشاءالله میزنم، فقه رو تا یه حدی توضیح میدم، بعدم انشاءالله حکمرانی را شرح میدم با همین مدل، بعد هم موضوع انشاءالله آیتی و فضای مجازی رو تا یه حدی توضیح بدیم که تطبیقاتش رو جلو ببریم، ببینیم خدای متعال چه رزق ما میکنه از اینکه توفیق پیدا کردیم بتونیم انشاءالله خدمت سربران عزیزمون باشیم. خدا رو شاکرم و یه پیشنهادی هم به دوستان عزیزمون و به عزیزان مدرسه فقهی امیرالمومنین کردم که راه ارتباط بنده رو با عزیزان تسهیل کنن، نکات، سوالات و مطالب رو حالا اگر آنلاین بشه استفاده کرد بعضی هاشون رو استفاده کنیم، اگر بعضی وقتا مثل امروز که حالا وقت مغرب نزدیک شد ما دوچار ضیق وقت شدیم، ولی یه طوری تدبیر بشه که ما انشاءالله بتونیم از فرمایشات عزیزان و سوالات عزیزان در ادامه بحث بهره‌مند بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.